أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دوشنبه 4 دی 1402 و بحث ما هم در فقه در مالکیت کفار بود که آیا کفار مالک اموال خودشون هستند یا خیر. و در بحث مالکیت هم عرض کردیم که این سوال عمدتاً برمیگردد به این که آیا اینها حربی هستند کافر، یا اینکه نه کافر به موقع کافر ضرورتاً حربی نیست، بلکه کافر میتواند حربی باشد، میتواند ذمی باشد، میتواند بی‌طرف باشد، میتواند معاهد باشد، یعنی با جامعه، با حاکم اسلامی و جامعه اسلامی در معاهده باشد و همراهی کنند یه جایی. ضرورتا این اون نیست. اگر اینجا ما قائل شدیم به این که کافر به موقع کافر ضرورتا محارب نیست، طبیعتا بحث ما متفاوت میشه و عرض کردیم چه بسا آقایونی که بحث فقدان مالکیت کافر رو معنا می کنند عمدتا ناظر به حربی بودن این هاست، که ما در حربی بودن هم اجمالا شکی نداریم که حربی مالک مالش به تعبیر نسبت مسلمان ها نیست. اینه که مسلمان ها برن میتونن اموالش رو بگیرن. حالا اینکه همه مسلمان ها، همه کفار یا در داخل دارالاسلام برخی از اینها ممکن است که بگیم نه اینها مسلمونن، اینها مستضعفن، اینها موافق با حاکمیت سر جا خودش، اما اجمالا میگیم اگر آقایون نسبت به بحث مالکیت گفتن ناظر به این همانی بین کافر و حربی است، نه کافر به موقع کافر. این نکته هم اجمالا با دیروز معلوم شد که به هر صورت کفار مالک اموال خودشون بین خودشون هستند. حالا فرض کن مسلمان ها میشوند مثلا فرض کن 1/5 عالم، نه مثلا 2/5 عالم. حالا بقیه جماعتی که کافر هستند، چه حالا اونایی که اهل کتابن چه اونایی که اهل کتاب نیستن، آیا اونا بین خودشون مالکیت دارن؟ قطعا بین خودشون مالکیت دارن، خرید و فروش میکنن، اموالشون بالا میره پایین میاد، میخرن میفروشن اجاره میکنن، اینا طبق روال که اونا هم کار انجام میدن، بین خودشون که مالکن. اما اینکه آیا به نسبت به مسلمون ها مالکن یا نیستند و مسلمون ها میتوانند اونها رو، این تفکیکی که بین این که اونها بین خودشون مالکند و بین دی و برای دیگران مالک نیستن، این حرف عجیب غریبی هست که کسی بگوید که نه نسبت به حربی، در حربی با ما کار دارن، با ما در مقام جنگن، در مقام جنگ هم آدم وقتی خونش که مباح طرف مقابل دیگه، مالش که دیگه هیچ، اون هیچ غیر از حربی. این که بگویم نه کفار به ما هم کفار، اینها مالک اموال خودشون هستند بین خودشون، مالک اموال خودشون نیستند نسبت به ما. این که ما اصلا مالکیت به این معنا اصلا توی فقه داریم که بگوییم آقا ما دو جور یه مالکیت داریم نسبت به خودمون، یه مالکیت داریم نسبت به دیگری، حتی در مثل برخی از سرفصل‌های ما، مثلا فرض کن طرف سفیه، طرف جاهل، طرف سبیه، یا مثلا فرض کنید که به عللی دادگاه حکم به مهجوریت بهش داده، گفت آقا اموالتو نمیتونی تصرف کنی، مفلسه مثلا، چه میدونم هر چی که هست، این مالکیت انبارش از بین نمیره، فوقش اینکه تصرف نمیتونه بکنه. فوقش اینکه آقا چون این مال بچه مال مال خودشه، اما امکان تصرف نداره. بگیم نه، تو مالک مال خودت هستی به نسبت به خودت، مالک به مال خودت نیستی نسبت به دیگری. مالکیت یه امر تبعیض پذیر نیست. بگیم که حالا مالک نسبت به خودت، نسبت به دیگری، نسبت به خودت مالک، نسبت به دیگری نیستی. نه دیگه، مالکی یا نیستی. چیزی که تنها موردی که میشه ازش یاد کرد که در اونجا جدا از مرده، کسی که میمیره خب دیگه مالک مال خودش نیست، تمام، جز اون یک سوم که اونم مالک نیست، اختصاص بهش دارد، اون سورس به اختصاص به اون میت دارد، که تازه مرگ هم مقوله ربطی به اسلام ندارد. همه جای جهان این که اگه من مالک، اگه من مردم دیگه مال از طرف من از مالکیت میاد بیرون. آره دیگه، همینجوری میگن مالک نیست. چرا؟ چون نیست. اما اینکه باشد و مالک اموال خودش باشد اما دیگران مالک اموال او باشند، هیچ چنین چیزی نداریم. تنها چیزی که میشه بهش اشاره کرد بحث مرتده، که مرتد رو میگن اموالش دیگه مال او نیست و میشه گرفت، و در این تکلیفش هم معلومه که مرتد ارتداد جرمه. ارتداد حکمش یعنی وقتی سلب اموال میکنن مجازاته، نه به معنای اینکه حالا مثلا هر کسی که مرتد شد دیگه مالک اموالش نیست. شما الان شما تو همین کشور خودمون تو جهان اصلا چند درصد افرادی داریم که مرتده؟ یعنی الان شما کشور خودمون کسایی که یا ضروریات انکار میکنن، اصلا مسیح شده، طرف میگه اصلا من مسیح شدم، اصلا من کافرم، مسلمون بودی میگن کافرم. آیه میشه به صرف این کار بگیم خب حالا همه کسایی که مرتد هستن پس اموالشون مال اونا دیگه نیست، زن و بچهشون دیگه مال اونا نیستن؟ یا اینکه نه، ارتداد یک حکمی است که ناظر به حکومت شکل میگیره. حکومت میگوید که تو مالک نیستی، حکومت میاد اموالش رو میگیره، همچون که اون رو اعدامش میکنه. خب مگه چند نفر حکومت این کار انجام میده؟ حکومت نسبت به این همه افرادی که هستن شاید به تعداد انگشتان دست هم حکم ارتداد نکنه. کی حکم ارتداد میکنه؟ وقتی که اونها نه فقط باورشون تغییر کرده باشه، تبلیغ کنن علیه باور قبلیشون. اگر تبلیغ کنن علیه اسلام، بله میگن اینا مثلا مرتدن، حکم ارتداد باره کنن، بیان تو فضای عمومی رو بیان کنن و مردم رو به این سمت دعوت کنن، اینجا بله. خب این جرمه. چون جرمه، کارگزار این حاکم میگوید که آقا جان شما دیگه مرتدی، معناش اینه که اموالتو باید ازت گرفت یا نگرفت. نه، وقتی بگیم غیر محترمه معناش اینه که هر کسی که دستش رسید میتونه بره بگیره. و حال این که این آره خودش هم میتونه تصرف کنه، اما میگن مالک، حالا حتی همین میگه مالکیتش سلب شده است، شاید جواز تصرف دیگری نسبت به او باشد. نمیدونم، شاید هم بشه که مالکیت، چون نسبت به ازدواج هم میگن دیگه زنش نیست. آره از بین میره. حالا همین میخوام بگم، آیا نهایت ما بخوایم بگیم یا مالکیت از بین میرود، یا اینکه نه، اگر بگیم مالکیت یک امر عرفیه، یه امر همه مردم میشناسن، اگر اینجوری گفتیم خب مالکیت این برسات به خودش هست، مگر اشاره بگید قاضی من اینو به مسابقه مرده تلقی میکنم. آقای انگار مرده، وقتی مرده چجوری میشه مالک اموالش نباشه؟ اینا مثلا همینه، در حالی که باز مثل اونم نیست، به حالی که اگر بمیرد ارث به بچه‌هاش میرسه، اینجا ارث به بچه‌ها نمیرسه. ظاهرش اینه که این اگر مالیت ازش سلب میشه به معنی که باید برسه به حکومت، حکومت ازش چون حکم به ارتداد هم مال حکومته نه مال توده مردم، میگن خب مردم میگن به نظر ما این مرتده پس ما بریم بکشیمش اموالشو بگیریم. حالا گیرم مثلا همین باشه، میگم در نهایت اگر هم باشد میشه مرتد، اما چند تا مسئله است. یک، ارتداد جرمه و کفر جرم نیست. چرا؟ کفر باور غلطه، باور غلط با جرم متفاوته. جرم در کجا اتفاق میفته؟ در جایی که قانون مشخصی هست در داخل یک کشوری، در داخل یک جامعه، و این شخص از این قانون تخطی میکنه، مرتکب معصیت حساب این قانون میشه. کافر تو جهان اگر هستند، اینا با ما اصلا قانون ما کجا بود که بخواین جرم مرتکب بشن نشن؟ اون بچه که تو زمان خودش کافر بود اصلا مرتکب جرمی نمیشه. جرم تابع یک شهروندیه، جرم تابع یک، یعنی به عبارت دیگه داخل حوزه داخلی کشوره، در حوزه روابط بین الملل نیست. در حوزه روابط بین الملل ما با کافر سر کار داریم، در حوزه داخلی ما با شهروند سر کار داریم. اگر شهروند من بیاد امر خلاف قانون مرتکب بشه، به عنوان جرم اینو فرض کنید یک مجازاتش میکنیم. اما تو بین الملل که این گونه نیست. نکته دوم، جرم نسبت به رفتاره، جرم نسبت به یک عمله، او که عملی مرتکب نشه، او یک باوری دارد. علیکم السلام. باور به آره دیگه با اومدیم تو طرفونه. نه نه جرم نسبت به یک باوره، به نسبت به یک عمله. کافر باور دارد که فرض کن کفر درسته، من یک کس رو به خاطر باورش مجازات میکنم که بگیم آقا تو این کار کردی مثلا مجازات کفرته. پس یه نکته سر این که مجازات تو حوزه بیرون ملله، تو حوزه داخلی مال بیرون نیست. مجازات مال رفتار نه باور. یه نکته دیگه بود الان یادم رفت چی می‌خواستم بگم تو اون حوزه، که اگر ما این چی رو گذاشتیم کنار، اگر ما یه چیز اینجا می‌خواستم اشاره کنم که جان نه اصلا سنخش مال حکومته، سنخش سنخ خدمت شما عرض کنم مردم نیست. رضا حاکم باید حکم به ارتداد بده، نه اینکه هر کسی بگه به نظر من مرتد هست یا نیست، نه میشناسه که مرتد دقیقا این کیه، که اگه هم بشناسه هر کی بیاد خودش اعدام بکنه که دیگه سنگ سنگ بنده میشه، هر کی خودش بگوید خب من اموالش به نظرم مباهه که دیگه سنگ سنگ بنده میشه. لذا از کنم تنها موردی که میشه بهش اشاره کرد که مالک نسبت به خودش انگار باشد، خودش مالک بداند، دوربریاش اینو مالک بدونن، اما حکومت بگه تو مالک اموالت نیستی، اگر نگیم که حاکم او را محجور میکند، او را از تصرف در اموالش منع میکند، دیگری رو بهش حق تصرف میدهد، اگه اینو نگیم حالا اشکالی هم نداره، نگیم بگیم قسم تو مالکش نیستی. اگه مالکش نباشه در نهایت اسباب سلب مملک یا موت، حالا موتی قدیم قضیه عرفیه، همه جای جهان اینطوریه که همه جای جهان نسبت به میت سلب مالکیت براش فرض میکنن، به تعبیر شما سلب انتفاع موضوع میشه مالکیتش. اما غیر از اون تنها موردی که باقی میماند که شخص مالک از مال از ملکیتش در بیاد ارتداده، که ارتداد بس که مقوله داخلیه، مقوله حکم شارعه، حکم خدمت رو مرز کنم که حاکمه، جرم نسبت به رفتاره و عملا هم استثناءه نه قاعده. ها این نکته که میخواستم بگم، جرم وقتی کسی مرتکب جرم میشه، مجرم یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر، صد نفرند. وقتی یه دفعه ای افرادی که مرتکب این کار میشن یه دفعه بشن 1,000,000، دیگه نمیگن جرمه. که قبلا هم عرض کردم، مثلا شو توی یه کسی قمه میکشه میاد تو خیابون، که آقا این اخافه کرده، این نمیدونم باقی فلان حکم بقی بهش میدن. اما یه دفعه شما 10,000 تا بیان بیرون همینجوری انجام بدن، نمیگه 10,000 تا اعدام بکنید. اصلا سنخ جرم اینجوری نیست. سنخ جرم اینه که قانون به گونه ایست که افراد معدودی ازش گذر میکنن، اما یه دفعه همه ازش گذر کنن و شما بگی که آقا این جرم نسبت به چی؟ نسبت به مثلا فرض کنید که 3,000,000,000. میگه این چه جرمیه که 3,000,000,000 مرتکب شدن و شما قانون گذاشتی برای چند نفر؟ مثلا آقا 1,000,000,000 نفر آدم، 1,000,000,000 آدم میگوین که مثلا 3,000,000,000 آدم دیگه مثلا اینا مجرمن. این الان چه جرمی شد؟ جرم باید من اصلا جرم سنخشینه. به سه وجه گفتم که جرم نیست، به سه وجه گفتم جرم نیست. این کارش یکیش که جرم داخلیه، استاد قوانین داخلیه، استاد شهروندیه. کافر اونور دنیا که دیگه اصلا شامل حکم من نیست که بخواد مرتکب جرم بشه. دوم جرم باور نیست، جرم رفتاره. باور به یک چیز جرم نیست، رفتار نامناسب جرمه. ارتداد با عدم باور به اسلام نیست، رفتار مبتنی بر عدم باوره. یعنی من باور ندارم به اسلام، بعد میام اظهار میکنم، تبلیغ میکنم، فلان میکنم، این میشه جرم. دوتا و سومیش اینه که جرم محدوده. قانون به گونه ایست که از زیر قانون 5% خارج میشن، میشه جرم. وقتی شما بگید من یه قانونی گذاشتم که این قانون جرم مجرمین اکثر غالبا نسبت به مطیعین، خب اصلا چه بدهیه؟ این در واقع که هست، بگم این در واقع که هست، اما اعمال جرم نسبت به اکثریت از جانب اقلیت اصلا معنا نداره. یعنی شما میگه من یه قانون میگذارم، این قانون من فراگیر هست، کی این قانون اعمال میکنه، ابلاغ میکنه؟ فرض کنید که 20%، علیه فرض کنید 70%، 60%. یهو این چه جرمیه؟ تو الان همین الان یک کسی رو به جرم اینکه خونش ماهواره داره میخوام بخواد مثلا فرض کنید بگیره، اصلا متصور هست الان؟ فلان که تو قانون جرم ها قانون گذاره دست نگه دست نزده بهش. اما وقتی یه دفعه شما توی جامعه 10,000,000 آدم دارید که ماهواره داره، بعد کیو میخوای ما جرم عقوبت کنی؟ حالا شما بگید که ما کفر از اسباب عقوبت هست و عقوبتی هم سنگین که انبارش دیگه مال خودش نیست، اسباب سلب مالکیته. نه فقط سلب مالکیت ها، یعنی این آدم الان برای خودش مالکه، برای جامعه مسلمان دیگه مالک نیست. این که طرف مالک هست بین خودش و بین دیگری مالک نیست، این چیزی نداریم جز در فرض جرم، جز در فرض عقوبت. بله نسبت به حربی اینجوریه. حالا اونم الان نمیخوام بحثش کنم که حربی زمان ما هم آیا اینجوری هست یا خیر. زمان گذشته شما وقتی میرفتی جنگ، اموال اونها مال تو بود، طبق رسم موجود اون زمان خودش. یعنی وقتی میرفتی اموال رو، اموال اینها رو میگرفتی، چه اموال شخصیشون، اموال خونهشون، زندگیشون، مال تو میشد، یه بخش مال حکومت میشد. امروز هم جنگ کلا تغییر کرده، ملاک جنگ تغییر کرده، منطق جنگ کلا عوض شده، همچنان که سلاح عوض شده، همچنان که صفندی عوض شده، همچنان که آیا امروزه میتونی بگی که من رفتم اونجا اموال شخصی این افراد دیگه مال اون نیست، مال منه؟ شما الان میتونی بری اونجا خونه مردم وسایلشون رو بگی این وسایل دیگه مال منه؟ یعنی چی وسایل مال توه؟ وسایل مال نهایت دوری مال حکومت اگه بخوای بگی، همچنان که غنیمت مال حکومته. زمان قبل غنیمت مال من بود، غنیمت رو من میرفتم میگرفتم چون سلاح مال من بود، از خودم سلاح میبردم، غنیمت مال من بود به خاطر اینکه دولت به من حقوق نمیداد، اصلا اسباب رزق من همین بود، میرفتم که غنیمت بگیرم. اما الان سلاح مال حکومته، حقوقم که بهت میدن، فرض کن پاداشم بهت میدن، یا مثلا فرض کنید که سرباز هستی، میتونی بری اموال بگی اموال مال منه؟ که تازه اگه شما بگی اموال مال منه، یه وقت میگی نه، اموال کفار کلن مال مسلمان هست. این اموال یه محل تعامل، نمیخواه اینجا فرار حکم بکنم، حکم مشهور فرض ما قبول، اما در نهایت حکم مشهور تابع چیه؟ تابع حربه. حرب اگر بود، مجازات حرب سلب مالکیت، قبول، به خاطر این کسی جرأت نکنه، به خاطر اینکه قبول. اما غیر از این شما بگی که نه، کافر به ما و کافر اموالش مال منه، میگم خشکال نداره. چرا؟ آیا او بین خودش مالکیت دارد؟ دارد، اموالش بین خودشون رد و بدل میشه، خرید فروش باره. بین دیگری، میگم مگه بین خود و دیگری داریم؟ مگه که یک امواری مال من باشد تمام، حالا جدا از اینکه یک هرج و مرج وحشتناک اتفاق بیفته که شما قائل به این باشی که اموال کفار مال مسلمان است، کافر به اموال کافر، اون اصلا مالکیت نسبت به مسلمان ها ندارند. خب اون طرف میگه آقا جان شما مالیت نداری، شما مالکیت نداری، شما اصلا، شما مسلمان ها چون عقب افتاده ای، چون نمیدونم فلانی، چون جهان سومی، چون ما با فرهنگی و اونو مگه غیر از این میگه؟ نه، اگر ما بگیم او هم میتواند بگوید، مگه ما الان نمیگیم نسبت به صهیونیست ها همینجور دارن میگن دیگه؟ یعنی این منطق، نمیخوام این همانی برقرار کنم، میخوام بگم اسلام اینو نمیگه، اسلام نهایت نسبت به حربی میگه، حربی هم منطقش جنگه، تو جنگ ملوا خیر نمیکنه. اگر شما بگی که کافر به ما هو کافر، اگر بین خودش مالکیت دارند برای خودشونه، برای ما ندارند، معناش اینه که شما استعمار حرف درستیه، اموال اونا مال اونا نیست، مال ماه. چرا؟ شما بهتر میتونه مصرف کنیم، شما تمدن فلان هستی، ما میتونیم اینا رو در راه بهتر استفاده کنیم، اینا نمیتونن، پس اموالشون مال ماه. کافر حربی قبول، اصلا کافر حربی قبول، در واسه کافر حربی نداریم، کافر حربی میگم قبول موجه. اما ببین، ما کافر ذمی که احکام که اموالش محترمه قبول، کافر حربی اموالش غیر محترمه بازم قبول. اما آیا این وسط 2 میلیارد 3 میلیارد آدم دیگه توی جهان هستن که اونها اموالشون مال خودشونه، میتونم بگم اموال اون کافر بیطرف، کافر که اصلا کاری به من نداره، کافر به اونوار کافره، که اموالش مال منه؟ میگم خب اون الان چی کار کرده این وسط که اموالش چون کافر شده، چون یه باوری دارد، حالا مضافم به این که اون یه باوری دارد که برای خودش موجهه، برای خودش صادقه، برای خودش یقینیه، به علل مختلفی هیچ حتی قصوری هم نکرده، میتونم بگم اموالش مال منه به صرف اینکه کافره؟ که تازه شما بگو وقتی میگی مال مسلمان یعنی مال کی؟ یعنی مال حکومت؟ مال تک تک مسلمانو؟ اموالشون کلا باید بیاد، چه اتفاقی باید بیفته؟ و نشونش هم به این که خب امروزه اینو به هر کی بگی این رو میگه میشه که، یعنی استیحاش میکنن نسبت به این قضیه. نسبت به کافر ذبی میگه نه محترم، حربی میگه خب دشمن ماست دیگه، وقتی میکشی جانش وقتی اعتبار نداره مالش دیگه، ممکن اون توجیه کنه. اما نسبت به کافر مهایت، کافر بیطرف، کافر به ما هو کافر که با ما کاری نداره، نه با ما کاری داره، نه با دشمنی داره، نه با موافقت داره، اصلا کار خودش داره میکنه، بگی این اموالش برای مسلمانان مباح است، هر کی اینو بشنوه استیحاش میکنه. من تقشم همینه،
من
برام
عاد چیه
مثلا،
هر کی
بشنوه
استیحاش میکنه.
مناسبه کو موضوع، حالا شما الان بگی این آدم یه گوشه نشسته، چون او کافره و چون تو مسلمانی اموال او مال توه، بگیم خب چرا؟ چون باوری دارد که من ندارم. خب باش، او هم میتونه همین کار کنه، میگه اونم باوری دارد که من ندارم، از اموال او مال منه، میتونه چه کاری انجام بده؟ سنگ بند نمیشه که. توی جنگ درسته، تو جنگ حلوا خیر نمی کنن، توی جنگ قتل کشتار و زمان قدیم هم همینجور بود دیگه، حالا هم نسبتا بازم همینطوری تقریبا. اما نسبت کافر بیطرف که اینجوری نیست، ما در مورد کافر بیطرف، کافر به عنوان کافره، کافری که عنوان مجزا بر او منطبق نشده.
یه سوالی هم مطرح که آیا اونایی که میگن حتی انوار کافر حربی رو مباح میدونن، یعنی میگن که کلن چون خودش احترام نداره ملکی، یعنی مالکیتی آنش مصبر نیست، اینکه نه میگن مالکیت داره، یعنی برای شما جواز تصرف داریم جایزی که بریم مثلا برداریم.
آره همین نکته همینه، حتی وقتی ما مالکیت خودش رو پذیرفتیم که اون مالکه، بین خودش خرید فروش میکنن، بین خودشون نمیدونم ارث میدن، بین این معلوم مالکه،
حربی
هم بین خودشون مالکن دیگه. اما جواز نهب اموال، من بتونم اموالشو بگیرم، یعنی او مالک بود دیگه نیست، نسبت به خودش مالکه اما نسبت به من دیگه مالک نیست. آره حتی میگه سرقت هم کردی رفتی، سرقت کردی گرفتی گرفتی، ولی اینکه او نداند هم اشکال نداره، ولی اینکه نسبت به کافر حربی چون عنوان مشخصی است، عنوان مشخصی است که سلب مالکیت میکنه، قبول.
من دیدم این داد بین فقها اینجا اختلاف نظر هست، بعضی ها میگن که مثلا حربی مالکیت نداره نسبت به اموالش، بعضی ها میگن داده میتونید به تصرف کنید.
این مال
یکی آدم
جان،
عملش یکی میشه، نتیجه عملش که دوتاشون یکی هسته.
ببین مالکیت بین خودشون که مفروضه، این مالکیت بین خودشون که مفروضه، تابع من نیست، خودشون مالک هستن دیگه، همه میگه بین خودشون هستن. حتی اینکه من میرم و مالش رو میگیرم متفرقه به اینکه اون مالک اول خودش هست، به نسبت به من جواز تصرف دارم یا مالکیتش از بین رفته است، من اون رو مالک نمیدانم، اما اون که خودشون مالک میدونه، بین خودشون که مالک میدونن، من وقتی میرم میگیرم یعنی مالی که او مال خودش هست به نظر من دیگه او مال او نیست، او هم همینجوری فکر میکنه، او هم داره برای خودش درست فکر میکنه، چون تو جنگه، جنگ اصلا منطق جنگ همین بود. میگم حالا الان امروزه نمیخوام بگم، منطق جنگ زمان گذشته همین بود دیگه، شما حمله میکنی بری چیکار کنی؟ بری غنیمت بگیری، کشور بگیری، آدم بکشی، اصلا منطقش همین بود دیگه. وقتی رفتی اونجا او دیگه مالک خودش نیست، مالک اموال خودش نیست، حتی مالک دل بچه‌ش هم دیگه نیست. مثل چی؟
مثل کارهای مثلا کتاب داره
طرف، حالا کتاب که اصلا خود توی فقه خودمون هم هنوز اون حق و طبل و خدادون رو به رسمیت نمیشناسن تازه.
همین آقای سیستانی صراحتا میگه
اصلا، حالا اون میگه محل کلامه، ظاهرا حق و طبل رو نمیشه قبول نکرد، حالا یه بحث مفصلی داره تو حق و طبل و حقوق معنوی، بحث مفصلی است. اما اجالتا میخوام بگم وقتی اونها چیزی رو ما برای اونا به رسمیت، برای کافر حربی به رسمیت نمیشناسیم، حالا شما برو مالشو بگیر، فرمول فلان محصولشو بگیر، بعد بیا اصلا قضیه نمیکنه دیگه، وقتی اصل مالش رو دیگه به رسمیت نمیشناسی، کارخونهش وقتی غصب میکنی، کارخونه مصادره میکنی، دیگه فرمولش که دیگه سر جای خودش، اون دیگه اصلا بس بهش نده بخوای فرمولش رو بخوای غصب کنی.
در زمان پیامبر مسلمان ها با کپر تجارت داشتن، معاملات انجام می داشتن، مثلا خود همی به اشرام تابع مالکیت داشتن اون هست کپر مثلا. اول باید مالکیت اونها رو ببادین
خب بین خودشون که مالکیت دارند
نسبت معاملات این
هست. خب همین ببین یه بحثی توی زمان پیامبر هست که آیا ما می توانیم به سیره پیامبر یا سیره ائمه تو این قضیه استناد بکنیم و بگیم خب اینا با کفار معامله می کردن؟ و من موارد متعدد را نوشتم اینجا که الان چون دیگه وقتم گذشت نمیخوام اشاره کنم، شاید جلسه دیگه هم بخواد باش بحث کنم، که خب پیامبر با یهود مدینه میرفت ازشون قرض می کرده، نسیه می خریده که بعدا پولشون رو بده، نمیدونم میرفته توی زمین با هم مزارعه میکردن، مساقات میکردن، خب به رسمیت میشناسه دیگه، آره امانت میدادن، نمیدونم آریه میدادن، اما اونا از بحث ما خارجه به خاطر اینکه اونها عنوان معاهد دارند. عنوان معاهد یعنی کافریست که پیامبر با اونا عهد بسته که اگر فرض کنید که اونها تو جامعه ما بودند اموالشون محترم، جانشون محترم. کافر معاهد محترمه، کافر ذمی محترمه، این عنوان مشخصی داره. پیامبر امیرالمومنین یا زمان حتی بعدها خلفا زمان ائمه اگر رفتار میکردن، اون مبتنی بر این بود که اینها قرارداد دارن با هم دیگه، اونا اهل ذمه ان، اهل
خارج از قلمرو جزیره العرب هم بودن، مثلا کاروانا میرفتن شام مثلا یا روم میرفتن
خب میکردن. حالا همین نکته است، این حالا اینکه قرینه ای داشته باشیم که اینا برن مثلا از روم خرید کنن بهش پول بدن، با فرض به اینکه روم حربی بود، یعنی زمان اونجا چون اونا روم میخواست به اسلام حمله کنه، مثل فارس میخواستن به ایران حمله کنن، این که ما قرینه داشته باشه اینا میرفتن باشون معامله میکردن، نمیدونم قرینه چند چیز من یادم نمیاد. زمان قبل از اسلام داشتن، زمان قبل از اسلام پیامبر میرفت با اونا خرید میکردن، میرفتن شام برمیگشتن، اون موقع هنوز اسلام و دعوای اسلام و کفر نبوده، اما بعد از اینکه اینا مسلمان شدن این کار انجام میدادن معلوم نیست. عمدتاً به اون زمان که تجارت های بین‌المللی که نیست، تجارت داخلیه، مثلا ما اونجا داریم که برخی از کارمندای سلطنت یا سلاطین معمولا پزشک بودن، متخصصین بودن که از کفار بودند، می اومدن طبیعتا پول می گرفتن کار می کردن، اما اینا بازم معاهدن، بازم مثلا ذمه‌ن، لااقل قرینه نداریم که این آدم های عنوان براشون منطبق نباشد، یه آدم حربی داره جو کار میکنه. اینو عمدتا خارج از بحث ماست، بحث باید بره سراغ کافر مهایت، کافر بیطرف، کافری که این وسط ما باش نه دعوا داریم نه جنگ داریم نه صلح داریم، این تکلیفشیه. یه جایی داریم که اونو معلومه که حالا من یک روایت بهش اشاره کردم که مثل خرید سلاحه، آیا میتونم از مشرکین سلاح بخرم یا بفروشم؟ میگن آره. حالا اختلافیه، کی میتونم؟ به شرطی هم باش در جنگ نباشم، به شرط اینکه اون مثلا تهدید نباشد، به شرط اینکه این معلومه به من مشرک دارم باش طرف حساب بشم، نه با ذمیه، با یک کافر مشرک دارم طرف حساب بشم. کافر مشرک رو اگر رفتم باش خرید فروش کردم پولشو بهش دادم، معلوم به رسمیت شناختمش، اینو میتونم استناد کنم، این روی روایت داریم ما، اما غیر از این رو نمیدونم چقدر داشته باشیم. روایتی که داشته باشیم که اینا رفته باشن در زمان جنگ مثلا با روم معامله کرده باشن، با ایران معامله کرده باشن، با مصر زمان جنگشون، بیشتر این قرینه نداریم ما که به رسمیت شناخته باشن، لذا میرفتن و جنگ میکردن و میگرفتن، نمیرفتن خرید فروش بکنن. ساعت رو 8:10 ازش گذر کنیم. من خواستم استدلالامو یکی یکی بخونم که استدلالامو نخوندم و اولین استدلالام بحثش که قدید روز هم اشاره کردم گفتم آخه اصلا ملکیت یک مقوله پیشا شرعیه، ملکیت یک امر اعتباریه، ملکیت تابع یک صلاحیت های حقوقیه. یعنی من بابام مرد ارث به من رسید، اصلا ربطی به شارع نداره. من کار کردم پول گرفتم، قبل از شارع هم بود بعد از شارع هم هست. صلاحیت های حقوقی مقوله شرعی نیستند. همه می توانند مالک باشند، حیوان نمی تواند مالک باشد. اینا مشخصه. طبیعتا کافر به ما هو کافر چون صلاحیت های حقوقی دارد، یعنی چون بالغ شده، عاقل شده، کار کرده، ارث رسیده، خریده، مالکه. در این که مالکه بحثی نیست، فقط باید بریم دنبال سلب مملک، یعنی یک عناوینی که این عنوان از بین میبرد ملکیت را. چی از بین میبرد؟ آقا وقتی که طرف مهجور بشود. در مهجوریت ملکیت از بین نمیره، در مهجوریت ملکیت هست، تصرف نمیتونه بکنه، مثل صبی، صفیه، مثل نمیدونم کسی که حاکم حکم مفلس بودنش کرده. مالک هست، حق تصرف نداره. کجا دیگه مالک نیست؟ مرده. یا ارتداد دیگه چی دونه تو ایمان؟ تمام. حربی که بحثی دوش نداریم که، اصلا به حربی که بحثی نداریم که، ما دعوا سر حربی گفتیم تمام. اما اینکه کافر به ما و کافر آیا مالش به تعبیر ایشون معصومه یا نیست، این محل کلامه. حربی رو گفتی اصلا مالش اسمت ندارد، محترم نیست، تمام. گفتیم ذمی که مالش محترمه، اسمت دارد، رضا آقای میگن زمان دارد، میگن شما رفتی مال یک ذمی رو از بین بردی، زمان داره، تو اینم بحثی نداره. اما اینکه کافر به ما و کافر هم چنین چیزی هست نداریم لااقلش. این که آقای اومدن بحثش کردن فقط به خاطر اینکه انگار بین کافر و کافر حربی نمانی کردند، گفتن کافر واسه کافر حربیه. حالی که الان مشکلی اصلا اون زمان هم همینجوری بود. اون زمان فرض کنید یک کشوری بود به نام دارالاسلام، دوروبرش کیا بودند؟ دوروبرش، چون بین اسلام وقتی آمد در قبال امپراتورها قیام کرد، یک جزیره به جزیره العرب بود که اصلا دیده نمیشد هیچ. دوروبرش کی بودند؟ دو تا امپراتوری که از قدیم با هم دیگه دعوا داشتن. اسلام آمد در قبال دو تا امپراتور قد علم کرد، همشون گفتن آقا تو برو به کنار. با همه اینا و همه اون زمینه های نفوذشون مقابله کرد. یعنی اونا اومدن امپراتوری روم با با اسلام مقابله کرد، اسلام رفت شکست داد و همه اقمار اونا رو شکست داد. فارس به شهر ریزن. دوروبر جامعه اسلامی و کشور اسلامی محاربینی بودند که میخواستن از بینش ببرند. اصلا اسلام با غیر از اینا کاری نداشت. شما یه دفعه مثلا کشور دارالاسلام هست، این ورش فارسه، این ورش رومه، بعد شما بگو 10,000 که بدون وطر مثلا ونزوئلا هم. چون ونزوئلا هست چیکار دارم باش اصلا من؟ اون ورش چینه اصلا من باش چیکار دارم من؟ اصلا من درگیر باش ندارم که. اگرم بحث میکردن که اموال اونها غیر محترمه، چون اینا با کی در حساب بودن؟ با دوروبرشون، با دشمن در حساب بودن. کافر تو اون منطق دشمن تلقی میشد، اما با غیر دشمن اصلا طرف حساب نبودن. ما امروز طرف حسابیم، ما امروز طرف حسابیم چون روابط بین‌الملل شده. من امروز با هزار تا کشور دیگه دارم تعامل میکنم که با من دشمنی هم ندارن، دوستی هم ندارن، دارم تو جامعه بین‌الملل کار میکنه. این دیگه اون نیست، که حکم اون رو من برای این بار اگه آقایون زمان خودشون گفتن که درست هم گفتن، مسئلهشون حربی بود. مسئلهشون که در زمان خودش حربی مالش اصلا حرمتی نسبت به حربی نداشت، یعنی حربی و یک حربی اموال اون حربی نسبت به این حربی اصلا هیچ اعتباری نداشت. خیلی خوب تمام، مالش به تعبیر شما معصوم نبود، محترم نبود. اما این به این معناست که در حوزه‌های دیگه هم همینجوری هست.
عنوان دیگه هم داشت به این شکل بود که مردم کشاورز بودن، نونوا بودن، معلم بودن، هر چیز بودن، زمان جنگ همه نمیدونن جنگ میکنن، یعنی تا قبلش یک کارهای دیگه داشتن، بعدش به انواد اینا دقیقا رابطه مستقیمی تو جنگ داشت. ولی الان یک سری ما نظامی داریم که اونها جنگ میکنن و انوادشون از حاکمیت میگیرن، اصلا ربطی نداره تو میدان جنگ. مردم دیگه خباز و هر چیزه اونها هم زندگی خودشون میکنن.
این نکته ای که میگید آره این هم نکته ایست که من عرض کردم، حالا خیلی ورودش بهش جدی نکردم، که منطق جنگ عوض شده، موضوع جنگ عوض شده. در زمان گذشته وقتی جنگ میکردن کی جنگ میکرد؟ من شهروند با اموال خودم میرفتم میجنگیدم. اما الان شهروند نمیره به جنگه. حالا توی مثلا اسرائیل میگه آقا اسرائیل همشون از سایه به دستن، قبول اونا، اما این نسبت به بقیه هم اینجوریه. تو جنگ ها اینطوری نیست. شما تو جنگ مثلا ایران و عراق اونایی که جنگیدن چند درصد جنگیدن، چند درصد رفتن ولو بسیج و فلان، آخرش بگو 500,000 تا، بگو 1,000,000، بقیه کسی نه جنگیدن نه ورود کردن، اصلا بگو 2,000,000 3,000,000 5,000,000 مثلا حمایت کردن، پشتیبانی کردن، نون پختن، نمیدونم آذوقه دادن، همشون درست. اما بقیه کسی تو باغ نیست، اون تکلیفش چیه؟ حالا این منطق عوض شدن منطق جنگ و تبدیل منطق کافر حربی به یک منطق دیگه بحث دیگه ایست. الان من فرض کردم مثلا باشد قبول، نهایت اینکه حربیه، نهایت اینکه حربی در زمان خودش مالوی محترم نیست، قبول، اما رفت توی کافر معایت نداره، کافر بیطرف نداره، گویه بحث مجزا و مفصلی داره. گذر کنید داشتید صلی اللہ علیه محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.